3, 2, 1.
صدای ما رو از ماه میشنوید.
آخرین روز یک محکوم، نوشته ویکتور هوگو،
محکوم به اعدام. آری، اکنون 5 هفته است که در زندان و در این اندیشه مرگبار به سر میبرم. سرتاپهایم از احساسان یخ کرده و تنم در زیر فشار سنگینی توان فرسایان خمیده است. روزگاری من نیز مردی همچون دیگر مردم بودم. هر روز و هر ساعت و هر دقیقه برای من معنی و مفهوم خاص خود را داشت. مغز جوان و پربار من همچون کارگاهی عظیم هزاران فکر و خیال زیبا و پرنقش و نگار داشت که همه را بی نظم و نسقی می گشود و کرباس زبر و خشن زندگی را با آن می آراست. من به هرچه می خواستم می توانستم بیاندیشم و مرغ تیز پر خیال را به هر سو که اراده می کردم می توانستم به پرواز درآورم. زیرا من مردی آزاد و مختار بودم. اما اکنون دیگر به جز آن اندیشه شوم که برای من به حقیقت و یقین پیوسته و جز و عقیده و ایمان قلبی من شده است فکری ندارم و آن این است که من محکوم به اعدامم. محکوم به اعدام. آه، من هرچه بکنم این اندیشه جهنمی همیشه در برابرم حاضر است و دست از سرم بر نمی دارد. همچون هیولای مخوفی که از سرب ساخته باشند بر سنگ فرش مرطوب زندان روبروی من نشسته و چنان حسود است که به تنهایی همه اندیشه های آرام بخش و خیالات شیرین و دلنواز را از سرم بدر کرده است. همواره مراقب من است و هر وقت بخواهم سر برگردانم یا چشم بر هم نهم با دو دست سرد و منجمد و بیروح خود تکانم می دهد و نمی گذارد از یادش غافل شوم. سحرگاه خاموش یکی از روزهای ماه اوت بود. 3 روز بود که محاکمه مرا آغاز کرده بودند. 3 روز بود که نام من و شرح جنایتی که مرتکب شده بودم جمع کثیری را به دادگاه می کشید. جمعی تماشاگر مشتاق که به نیمکت‌های تالار دادگاه هجوم می‌آوردند و همچون کرکس‌ها که در کمین لاشه‌ای باشند مترصد فرجام کار من بودند. 3 روز بود که بساط خیمه شب بازی دادگاه برپا بود و بازیگران این خیمه شب بازی یعنی قضات، شهود، وکلای مدافع و مدعیان عمومی گاهی با قیافه‌های مضحک و عجیب و غریب و گاهی به وضعی رعب‌انگیز و دهشتناک از جلوی چشم من می رفتند و می آمدند. در 2 شب اول این دادرسی به علت وحشت و اضطراب فوق‌العاده‌ای که به من دست داده بود نتوانستم بخوابم. اما 3 شب از فرط کسالت و خستگی خوابیدم. نخستین ساعات استراحت و آسایش که پس از روزها رنج و اضطراب و تشویش نصیب من شد همون ساعاتی بود که آن شب به خواب گذشت. هنوز در گرما گرمان خواب خوش و سنگین بودم که آمدند و مرا بیدار کردند. این بار برای بیدار کردن من تنها صدای پوتین های میخدار زندانبان و صدای برهم خوردن دست کلید او و صدای خشک و گوش خراش کلون های در سنگین زندان کفایت نکرد. بلکه برای بیرون کشیدنم از آن حال اغما لازم آمد که زندانبان با صدای مهیب و زننده خود در گوشم فریاد بزند و با دست خشن و زمختش بازوانم را تکان دهد و بگوید
بلند شو! بلند شو!
من چشم گشودم و وحشت زده از جا پریدم و بر بستر حصیری خود نشستم. در این حال از ورای پنجره بلند و باریک دخمه خود انعکاس اشعه زرینی را بر سقف دالان مجاور دخمه دیدم. برای ما زندانیان میسر نیست که آسمانی به جز تاق دالانهای زندان ببینیم. و چون چشمان من و همزنجیران من کاملا با ظلمت زندان خو گرفته است، من به آسانی تشخیص دادم که آن انعکاس زرین از نور خورشید است. آه، به راستی که من چقدر خورشید را دوست دارم. رو به زندانبان کردم و گفتم، چه روز خوبیه. زندانبان لحظه خاموش ماند. گویی در این فکر بود که آیا سخن من ارزش جواب دارد یا نه. بعد ناگهان زمزمه ای کرد و گفت،
ممکنه.
من بی حرکت ماندم و در حالی که حواسم کاملا به جا نبود و لبخندی بر لب داشتم، چشم بران انعکاس زرین که سقف دالان را روشن کرده بود دوختم. پس از مدتی نظاره دوباره گفتم، واقعا که چه روز خوبیه. و زندانبان جواب داد،
آره روز خوبیه، ولی پاشو زود باش، منتظرت هستن.
همین چند کلمه مانند نخی که به پای حشره‌ای بسته باشد و او را از پریدن باز دارد، مرا به خود آورد و متوجه حقیقت کرد. از جایم برخاستم. دندانهایم برهم می‌خورد و دستم می‌لرزید، چنان که قادر نبودم لباسهایم را پیدا کنم. ساق پایم لرزان و مرتعش بود و مانند باربری که بیش از اندازه بارش کرده باشند، در اولین قدمی که برداشتم یکه خوردم و نزدیک بود به زمین بیفتم. با این وصف به دنبال زندانبان حرکت کردم و رفتم. دو تن سرباز محافظ بر در دخمه ایستاده و منتظر من بودند. آنها به دست من دستبند زدند. دستبند قفل کوچک و محکمی داشت که بستن آن مشکل بود و سربازان آن قفل را با کمال دقت و احتیاط بستند. من بی حرکت ایستاده بودم و مقاومت نکردم. گویی شیء بی جانی بودم و مرا به شیء دیگری می بستند. به همین ترتیب از حیات خلوتی عبور کردیم. هوای زنده و جانبخش سحری جان تازه‌ای در من دمید. سر بلند کردم و به آسمان نگریستم. آسمان صاف و آبی رنگ بود و اشعه گرم و درخشان خورشید که به دودکش بخاری‌های زندان تابیده و شکسته بود، نوارهای نورانی و عریضی بر فراز دیوارهای دخمه و تاریک زندان شکل داده بود. به راستی که چه روز خوشی بود. ما از پلکان مارپیچی بالا رفتیم و از دالانی عبور کردیم. بعد از دالان دوم و سپس از دالان سومی گذشتیم. پس از آن در کوتاهی به روی ما باز شد. هوای گرم مخلوط با همهمه و جنجال به صورتم خورد. این هوا از نفس افراد زیادی بود که در سالن دادگاه جنایی نشسته بودند. همین که وارد تالار دادگاه شدم، همهمه ای از میان جمع و سر و صدای از اسلحه سربازان برخاست. نیمکت ها با سر و صدای زیاد جابجا شد و در حینی که من از آن تالار دراز و از میان دو دست مردم که سربازان جلویشان ایستاده بودند می گذشتم، حس می کردم که چهره تماشاچیان مانند صورتهای خیمه شب بازی به نخی بسته است و سر همه یا نخها به من منتهی می شود. آری، حس می کردم که مرکز توجه آن قیافه های مات و مبهوت منم. در همین لحظه متوجه شدم که دیگر دستبند به دست ندارم. ولی هرچه فکر کردم به یاد نیاوردم که کی و کجا دستبند را از دستم باز کردند. آنگاه سکوتی عمیق و سنگین بر فضای دادگاه حکم فرما شد. من به جایگاه خود رسیده بودم. در آن لحظه که همهمه و جنجال تماشاچیان خاموش شد، من نیز به خودم آمدم و ناگهان فهمیدم که آن لحظه قطعی فرا رسیده است. و اینک مرا آوردند تا حکم صادر از طرف دادگاه را درباره خود بشنوم. هر کس هر گونه که می‌خواهد تعبیر کند، ولی من از این توجه کمترین احساس تشویش و اضطراب در خود نکردم. پنجره‌های سالن دادگاه گشوده بود. هوای آزاد و صدای همهمه جنجال مردم شهر از پنجره‌ها به درون می‌آمد. تالار آنچنان روشن و نورانی بود که گفتی آن را برای جشن عروسی آماده کردند. اشعه جانبخش خورشید به درون می‌تابید و عکس چارچوب پنجره‌ها را در گوشه و کنار، گاهی بر کف تالار دادگاه گاهی بر روی میزها مجسم می‌ساخت. گاهی نیز به گوشه دیوارهای سالن برمی‌خورد و می‌شکست. شعاع آفتاب وقتی از شیشه‌های لوزی شکل و شفاف پنجره سالن عبور می‌کرد، در فضای سالن منشوری نورانی پدید می‌آورد که ذرات زرین گرد و غبار در آن به رقص مشغول بودند. قضات دادگاه که در انتهای تالار نشسته بودند، شاد و خرسند به نظر می‌رسیدند. یقیناً خرسندی ایشان از این بود که به کار خود خاتمه دادند. چهره رئیس دادگاه که از انعکاس نور در شیشه پنجره روشن شده بود، حکایت از آرامش خاطر و لطف و مهربانی می کرد. یکی از دادرسان علی‌البدل که مردی جوان بود، در حالی که چروک یقه لباس خود را صاف می کرد، شاد و خندان با بانوی زیبایی که کلاه گلی رنگی بر سر داشت گرم صحبت بود. آن بانوی زیبا مورد لطف و محبت قاضی واقع شده و پشت سر او جا گرفته بود. تنها اعضای هیئت منصفه خسته و کوفته و پرید رنگ به نظر می رسیدند. ظاهراً تمام آن شب را به بیداری گذرانده بودند. برخی از آنها چنان خسته و کسل بودند که خمیازه می کشیدند. از قیافه هیچ یک از آنان خوانده نمی شد که حامل حکم اعدام کسی باشند. و من وقتی به چهره این نجبای قوم می نگریستم، جز آرزوی یک خواب راحت چیزی در آنها نمی خواندم. روبروی من پنجره‌ای بود که کاملا باز بود. صدای خنده گل فروشان از ساحل رودخانه به گوشم می رسید. از ورای پنجره می دیدم که گل زرد رنگ و کوچک و زیبایی در شکاف تخت سنگی روییده و غرق در نور مسرت بخش خورشید شده است و با باد بازی می کند. به راستی چگونه ممکن بود که در میان این همه احساسات خوش و زیبا اندیشه شوم و نامیمون به خاطرم خطور کند؟ چگونه ممکن بود که از هر سو غرق در هوای آزاد و نور جانبخش خورشید باشم و فکری بجز آزادی و نجات در مغز خود بپرورانم؟ امید در دل من همچون خورشید تابیدن گرفت و من مانند کسی که منتظر دریافت حکم آزادی و نجات خیش است، به انتظار شنیدن حکم دادگاه ماندم. در همین هنگام وکیل مدافع من از در درآمد. قضات دادگاه منتظر او بودند. وکیل از صرف صبحانه باز می‌گشت و با اشتهای تمام غذای شاهانه‌ای خورده بود. وقتی در جایگاه خیش قرار گرفت، با قیافه‌ای متبسم سر به سوی من گرداند و گفت:
من کاملا امیدوارم.
من نیز لبخندی زدم و گفتم: راستی؟ وکیل گفت:
بله، گرچه من هنوز اطلاعی از مفاد حکم ندارم، ولی فکر میکنم که عامل عمد و از موضوع اتهام شما حذف کرده باشن. در این صورت جنایت غیر عمدیه و مجازات شما فقط حبس ابد با اعمال شاقه خواهد بود.
من برآشفتم و گفتم:
ای آقا، چی میگید؟ من صد بار مرگ و به همچین مجازاتی ترجیح میدم.
آره، به راستی که من مرگ را ترجیح می دادم. به علاوه، نمی دانم چه صدایی بود که از درون دل من بر می خواست و به من می گفت: چرا از گفتن این سخن بیم داری؟ مگر تا کنون حکم اعدام کسی را جز در نیمه شب و در پرتو مشعله‌ها و جز در میان تالار تیره و تار و جز در شب سرد و بارانی زمستان خواندند؟ اکنون که ماه فرهنگیز اوت و ساعت 8 صبح و روز چنین خوشی است، چگونه ممکن است این دادرسان خوش قلب و مهربان حکم اعدام تو را صادر کرده باشند؟ نه، نه، غیر ممکن است. و در همین اندیشه بودم که باز چشمم با آن گل زرد کوچک و زیبا که به دست نسیم بازی می کرد دوخته شد. ناگهان رئیس دادگاه که فقط منتظر وکیل مدافع من بود، به من دستور داد که از جا بلند شوم. سربازان پیشفنگ کردند و تماشاچیان انگار که جریان برق از بدنشان گذشته باشد، همه در یک دم از جا پریدند و ایستادند. در پای میز قضاوت، میز کوچکتری بود که در پشت آن منشی دادگاه با قیافه پوچ و بی‌حالتی نشسته بود. منشی رشته سخن را به دست گرفت و متنی را که هیئت منصفه در غیاب من خطاب به دادگاه نوشته بودند قرائت کرد. عرقی سرد بر سراپای بدن من نشست و به دیوار تکیه کردم تا بر زمین نیافتم. رئیس دادگاه پرسید:
آقای وکیل مدافع، آیا درباره انتباق جرم با مجازات اظهاری دارید؟
من خود می‌خواستم دهان باز کنم و خیلی چیزها بگویم، ولی چیزی بر زبانم نیامد و زبانم به سقف دهانم چسبیده ماند. وکیل مدافع من از جا برخاست. من فهمیدم که وکیلم می‌کوشد خطابه هیئت منصفه را رد کند و مجازات اعدام را بدل به مجازاتی کند که وقتی چند لحظه قبل با امیدواری به من اظهار کرده بود، من آشفته و خشمگین شده بودم. خشم و نفرت من از مجازات حبس همراه با کار اجباری به درجه‌ای بود که با آنکه هزاران گونه بیم و اضطراب در دل داشتم و در سرم هزار اندیشه زد و نقیز در نبرد بودند، آن را آفتابی کردم. می‌خواستم آنچه را که سابقاً به وکیل مدافع خود گفته بودم به صدای بلند تکرار کنم و بگویم که مرگ را صد بار بر حبس ابد با اعمال شاقه ترجیح می‌دهم. اما نفسم در سینه تنگی گرفت و تنها توانستم بازوان او را به شدت تکان دهم و با یک دنیا هیجان و اضطراب فریاد برآورم که نه، نه. دادستان با وکیل مدافع من در نبرد بود و من با بهتی آمیخته به خرسندی و رضای خاطر به سخنان او گوش می دادم. پس از آن قضات برای دقایقی از تالار بیرون رفتند و پس از مراجعت رئیس دادگاه حکم مرا قرائت کرد. مردم پس از شنیدن حکم یک صدا فریاد برآوردند که
محکوم به اعدام.
و در حینی که نگهبانان مرا از تالار بیرون می بردند، جمعیت با صدای مهیب آوار مانندش یک بار سر در پی من نهاد. من راه می رفتم ولی گیج و مدهوش بودم. در درون من انقلابی برپا بود. تا وقتی که حکم اعدام مرا نخوانده بودند، حس می کردم که من نیز در همان محیطی به سر می برم که مردم زندگی می کنند و مانند ایشان نفس می کشم و قلبم مانند قلب یک موجود زنده ضربان دارد. اما ازم پس احساس می کردم که بین من و جهان حائلی به وجود آمده است. دیگر هیچ چیز مانند گذشته در نظرم جلوه نداشت. آن پنجره های بزرگ و نورانی تالار دادگاه، آن آفتاب تابان و آسمان صاف و آن گل زرد کوچک و زیبا، همه در نظر من مانند کفن سفید و پرید رنگ می نمودند. حتی مردان و زنان و کودکانی نیز که بر سر راه من می رفتند و می آمدند، در نظرم همان اشباح موهوم جلوه می کردند. در پای پلکان ساختمان دادگاه، درشکه سیاه و کثیف و مشبک زندان به انتظار من ایستاده بود. وقتی سوار درشکه می شدم، بر حسب تصادف نظری به میدان انداختم. آبرینی که به سمت درشکه می آمدند، فریاد برآوردند که
نگاه کنید، یک اعدامی.
اسم می کردم که ابری در میان من و اشیاء خارج حائل شده است و به نظرم چنین می رسید که در ورای آن ابر دو دختر جوان را تشخیص می دهم که با چشمان بهت زده و مشتاق به دنبال من می دویدند. دختر کوچکتر دست می زد و می گفت
چه خوب، 6 هفته دیگه کارشو می سازن.
تهیه شده در استودیو ما آوان.